أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أقدارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تمام. در دين هیچ إكراهی نیست، راه درست از راه نادرست روشن شده، معلوم شده. ما نفرستادیم زوری بیارید مردم تو بهشت، خودشون باید بیان. تمام، این حرف تمام. بعد یه فرمایش میکنه که خیلی حرف اساسی است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. همه بلدیم دیگه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. هر کس به طاغوت کفر بورزد، طاغوت یعنی هر چیزی، هر کسی که جای خدا پرستیده میشه، هر کسی، هر چیزی که به جای خدا پرستیده میشه طاغوت اسمش. هر کسی به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد. ببینید، بگه، ما میگیم دیگه، ما میگیم لا اله الا الله. در شبان رو چند بار میگیم؟ بارها میگیم، حداقل توی نمازمون. مثلا هر نمازی را یا یک بار یا دو بار تشهد میخونیم دیگه. حالا اگه از اون اقامه هم بگیم که باز یه ذره، یه مقدار اشاره میکنیم، یه لا اله الا الله، لا اله الا الله. عرضم به حضورتون، هیچ کسی رو من به جای خدا نمیگذارم. خدا یک دامن است، یک تاست. خب، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، این عرض میکردم. حرفش نه، حرفش نه، حرفش هم خوبه. اگه آدم بگه حرفشو، مسلمون میشه. مسلمونی با حرفشه. اینه که اینجا فرمود که فقط استمسک بالعروة الوثقی از واقعیتشه. هر کس واقعا طاغوت را قبول نداشته باشد، کفر بورزد به طاغوت، و کسی که واقعا به خدا ایمان داشته باشد، یعنی یؤمن بالله یکفر به طاغوت، واقعا به طاغوت کفر بورزد، واقعا به خدا ایمان داشته باشد، این به ریسمان مستحکمی چنگ زده است که پاره شدنی نیست. این به ریسمان مستحکمی چنگ زده است که پاره شدنی نیست. حتما به مقصد میرسه. مقصد چیه؟ اعلی علیینه. متاسفانه یه ساختمانی در تربیت ما بوده شده، یعنی در این سالها 50-60 سال اخیر، قبلا این ساختمان در تربیت ایرانی نبوده. ما در این تربیت جدید همینیست که هست، دنیا ولا غیر. من اگه کار پیدا کرده باشم موفقم، اگه ازدواج خوب کرده باشم موفقم، اگر خانه خوب داشته باشم موفق بودم، اگر ماشین خوب داشته باشم یه مجموعه موفقیت. این موفقیتش کامله. مادرها یادتون هست دیگه، مادرها فقط میکشن بر پسرشون دختر خوب پیدا کنن، مثلا پدر و مادر خوشحال میشن که پسرشون کار داشته باشه، حقوق خوب داشته باشه، به نهایت آرزوشون رسیدن. این قدیم نبوده در فرهنگ ایرانی، این قدیم نبوده، این مال فرهنگ جدیده. شما مثلا مدرسه دبستان میری برای چی؟ برای اینکه دبیرستان بری. دبیرستان میری برای چی؟ برای اینکه دانشگاه برسی. اگر دانشگاه رفتی میخوای یه کار خوب پیدا کنی. خب اگه کار خوب پیدا کنی، مثلا فرض کن میتوانه یه ازدواج موفقم بکنی یا حقوق همین، شما تمام آرزوهات رو رسیدی. این نیست. چون یه روز این همه چیش تموم میشه. شما بعد از 30 سال از یه کار خیلی خوبی بازنشسته میشی. خونه‌ای که داری در طول 30-40 سال کهنه میشه، باید خرابش کرد تو مرتبه ساخت و و و ها رو بقیشو عرض نکن. این نیست، آخر شما اینجا نیست، این نیست، آخر من و شما این نیست که اگر به اینجا رسیدیم موفق شدیم، یک انسان موفقیم. اینو اروپایی ها به ما تعلیم دادن، حالا شما تو ذهنهای خودتونم بگردین و همینی شما درستو خوندی مثلا، حالا تا کجا؟ بعدم یه کار خوبی پیدا کردی، حالا به هر دلیل، عرضم به حضور تو مثلا ازدواج تو، خونه و ماشین و منتظر چی هستیم دیگه؟ هیچ، تمام شده، تمام انتظارات من برآورده شده. خب یه نمازی هم میخونی، انتظار ما با این 3-4-5 تا تموم میشه، به پایان میرسه. نه آقا، این نیست. یه جهانی داریم پس از این که اصل جهان آنجاست، شما زندگی آنجا میکنی، من زندگی آنجا میکنم، سر تا هم که نداره، با ما سر و ته نداره، نمیفهمیم. در این ذهن ما نمی گنجه سر و ته نداره یعنی چی. تا نریم توش نمیفهمیم سر و ته نداره یعنی چی. اونجا هست، اینجا 70 سال تمام میشه. این جلسه که روزه هستش تقریبا 120 ساله به فضل خدا ادامه یافته. کوشن من یادمه تو این اتاق بودیم، این اتاق. البته این اتاق بزرگتر بود. کی کجا میشست یادمه. فلانی اون گوشه میشست کنار در پنجره اون گوشه. حاجمم صادق اسمش بود. یه آقای نمیدونم چی بود اسمش، سید محترمی بود، از بالاهای شهرم میامد، میامدم اداری بازنشسته بود، آدم خوبی بود، این ترک نمیشد، هر روز بود. گاهی جمعیت روزه ما 7-10 نفر 15 نفر بود، هم منده حقیر فقیر خدمت شما هستم، همین صحبت میکردیم. بعدم حاج امیر خان زندی که ایشون هم چند سال وفات کرده، تقریبا 50 سال برای ما روزه خونده بود. حاج حسین، آقای حسینی داشتیم، میگفتن حاج حسین قزوینی، ایشون شاید ایشون هم 50 سال برای ما روزه خونده بود. خیلی خوب بود اون. هیچ خبری نیست، هیچ، تمام شد. میگم ما اینجا را همیشگی میدانیم، یعنی من الان که اینجا نشستم مطمئنم که این منبر رو تمام میکنم، بعد از منبر میام پایین، بعد مثلا میرم متح میشینم سوال جواب مردم میدم. کی گفته؟ هیچ کس، هیچ ضمانتی وجود نداره. چه از مخصی میخونیم؟ و من یک فرم تاغوت و یومن به الله فقط استمزکه به لغربت الوسقا چنگ زده از به ریزمان مستحکم که هرگز پاره نمیشود. عرض کردیم که باید واقعا این کافر به تاغوت باشد و ایمان به خدا داشته باشید. واقعا اینجا الفاظی که به کار رفته است در قرآن معنای واقعی داره، ایمان واقعی، کفر به طاغوت واقعی. اگر اینجوری باشه به چیزی چنگ زده است که هرگز پاره نمی شود، جدا نمی شود. حالا نظیر این در سوره لقمان، و من یسلم وجهه الالله، و من یسلم وجهه الالله و هو محسن، هر کس که تسلیم کرده است خودش را به خدا، یسلم وجهه الالله و هو محسن، و او محسن است. حالا عرض میکنیم فقط استمسک بالعروه الوثقی، این به ریسمان مستحکمی چنگ زده. هر اونجا فرموده بودن لنفس حمله ها، اینجا هم لنفس حمله ها میاد ناگزیر، چون ریسمان مستحکمه. نیت من یه گناه میکنم، این یه گناهی که من میکنم اسم شرکه. یه گناه تو 24 ساعت یه گناه کردم، این اسمش شرکه. اگه عمدی باشه که دیگه خیلی جدی، شرکه، گناه شرکه، درجهش پایینه. شرک درجه داره، یه وقت کسی بت میپرسته مشرکه، یه وقت یه گناه میکنه اینم مشرکه. البته اینو میگیم شرک خفی. درجهش کمتره، پایینتر از اونه. پس کسی فمن یک فرب طاغوت نید هیچ چیزی رو نمیبرسته. من زن و بچه‌مو میپرستم، لذا برای اونا، برای اینکه رزق و روزی خوبی داشته باشن، مثلا خونه خوبی داشته باشن، راحت باشن، تابستون بتونن برن توی باغ، مثلا از اینجور چیزها یه گناه میکنم، برای اینکه یه درآمد بهتری، یه دروغ میگم برای اینکه فروش بیشتری بهتری، یه تعظیم میکنم در مقابل رئیس برای اینکه به من یه مقام بالاتری، و این شرک ورزید، اون شرک ورزید، گفته بودیم هیچ کسی رو جای خدا نگذار، اگه جای خدا گذاشتی این شرکه، درجه داره شرک. یه شرکیست که آدم نجس میشه، مشرک نجسه. مثلا اگه اینجوری باشه همون بود پرستیه، نمیدونم، فرض کنید گاف پرستیه که یه نوعی از پرستش در هند رواج داره که گاف را مقدس میدانند، ما هیچ مقدسی نداریم. مقدس اونیست که خدا گفته مقدسه، اونم به درجه داره، شما نمیتونی وقتی میرین زیارت حضرت رضا علیه السلام اون جلو سجده کنی، اجازه نداری. سجده فقط مال خداست، اجازه نداری. سجده، دقت کنید، سجده. نمیتونی در برای امام، مقدسه، خدا گفته مقدسه، خدا گفته این بنده برگزیده منه، شما در برابرش باید کرنش کنید، اطاعت کنید، 100%، 100% باید اطاعت کنید. هر چی گفت درسته، باید اطاعت کنید. اینو خدا گفته، چون خدا گفته، وگرنه هیچ مقدسی، هیچ وجود نداره تو عالم مگر خدا گفته باشه. این هر کس، هر چیز که مقدسه، خانه کعبه مقدسه چون خانه خداست. مسجد، شما اگه یه ذره نجسش کنید یه گناه کردید، واجب است آب بکشید پاک کنید. مساجد، احکام داره. یکی از احکام مسجد این است که جایز نیست نجس کردن مسجد. اگر یه وقتی اتفاق افتاد به هر دلیلی، اگر عمد باشه که گناه کرده، اگر عمد نباشه باید آب بکش، واجبه بلا فاصله. اگه مثلا میبینید که چیزه، نماز تو بشکن اون نجاست مسجد رو برطرف کن، نماز تو عقب بنداز نجاست مسجد رو برطرف کن. این مقدسیست که خدا گفته، جز این هیچ وجود نداره، هیچ مقدسی وجود نداره. این وهابی ها میگن هیچ مقدسی وجود نداره. وهابی ها مشکلشون اینه که هیچ مقدسی وجود نداره. شما گفتی یا علی، او را پرستش کرده ای و مشرک شده ای، ما میگیم این طبق دستوره، چون خدا دستور داده اطاعت خداست. سجده بر آدم چی بود؟ سجده بر آدم، حضرت آدم، دستور خداست، اطاعت خداست، واجب است. شیطان عرض کرد که آقا این سجده رو از من نخواهید، من در برابرش اینقدر سجده میکنم که مثلا فرض کنم در تاریخ بنویسند، مثلا تا اون وقت 6000 سال سجده کرده بود خدا رو. فرمود که پیش من اون یه دقیقه در برابر آدم سجده کردن، اون نه 6000 سال دیگه، 10000 سال دیگه تو مقای سجده به درد من نمیخوره. اون اطاعت، خدا گفته در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردن. این میشه چی؟ این مقدسیست که دستوریست که خدا داده، غیر از این نداریم ما. عرض کردیم که این کوتاهی های ما، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، از یه گناه کوچیک شروع میشه. یه گناه کوچیکی اگر من کردم، یه طاغوتی را پرستیدم، فقط با درجه کم. یه وقت اون مثلا هندی گاف میپرستد، یا اونام سجده دارن در برابر بت، در به بتخانه میرن، رو زمین میخوابن، به رو زمین میخوابن تو نمازشون جلوی سنگ. اینو خدا دستور نداده، اجازه نداده. میشه شرک، شرکی که نجاست میاره. این شرک که من یه گناهی کردم، یه چیزی که دلم میخواست، که قرآنم دارد که کسی که هوای خودش را میپرستد، هوای خودش، هوا هوس، هوا و هوس خودش را میپرستد، اینم شرکه. درجه کمتر و بیشتر داریم تا بعد. اگر کسی توانست تمام این هواپرستی ها رو کنار بگذاره، هواپرستی ها رو کنار بگذاره، من خیلی گرسنه‌ام، یه غذای خیلی خوشمزه‌ای هم هست، بوشم منو داره مثلا مست میکنه، اما بر خاطر خدا، محرمزانه دیگه، محرمزانه بر خاطر خدا، اصلا نزدیکش هم نمیره، یعنی نمیره در یخچالم باز کنه و ببنده، خیلی تشنه است، نمیره در یخچالم باز کنه و ببنده. این هوا برش غلبه نکرده است. اگر این بشه کل زندگی، اگر بشه کل زندگی، نه پرستیدن هوا بشه کل زندگی، اما شما به هدف خلقت رسیده ای. هدف خلقت چیه؟ هدف خلقت باریکال. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میگن اینجا دو تا انحصاره، اولا فقط خدا را بپرستید، جای دیگه سر نذاره به سجده ها، فقط خدا. خب دوما هیچ کاری جز عبادت نکنی، تمام زندگیت بشه پرستش. تو برای این خلق شدی، اگر یه ذره کم بذاریم یه مقداری از هدف خلقت رو زیر پا گذاشتیم. فقط خدا را بپرستید و جز پرستش هیچ کاری نکنید. سخته؟ خب سخته دیگه. شما غذا میخوری چی؟ داری غذا میخوری؟ گرسنه‌ت بوده؟ داری غذا میخوری؟ اگر غذاش خوشمزه باشه خب خوشمزه یه موثره در اینکه اون غذا رو با دوستان صحبت میکردیم، عرض کردیم سر یه سفره وقتی نشستیم سه نوع غذا هستش، کدوم غذا رو ما انتخاب میکنیم؟ اول خوشمزه تر، این خوشمزگی داره تعیین میکند بر من، انتخاب مرا اون تعیین کرده. نه مشکل که نداره، اگه آدم غذای خوشمزه تر رو انتخاب کنه غذای خوشمزه بخور که اب نداره که. مشکلش این است که به اون ما خلق تو داستان حاجه های حق شناس رو مکرر اینو من عرض کردم. دوستم گفت با هم دیگه با مجموعی از دوستان مشهد مشرف بودن، دکتر بهشون گفته بود که ماهی بخورید، ماهی بی نمک و پخته نه سرخ کرده. ماهی پخته کی خورده؟ بی نمک. ایشون گفتش که دیدم حاج آقا داره میخوره، لفظی که اون آقا گفت داره ملچ مروچ میکنه، اصطلاح دیگه، مثل این که داره به به بهترین غذای عالمو میخوره. خیلی با مثلا چی؟ ما گفتیم یه لقمه از این غذای خوشمزه حاج آقا بخوریم، خوردم حالم به هم خورد از بد مزگی بی مزگی. ماهی نمیشه، ماهی پخته عرض میکنم بنده خورده نمیشه خورد اصلا، اونم بی نمک. تا آخر غذا خورد و خیلی هم خورد. این غذا داره میخوره، همین غذا خوردنش داره عبادت. حالا یه چیزای بالاتره، ما با حاجه های حق شناس مشرف شده بودیم عمره. به نظر من اولین بار که مثلا قطعا اول مثلا رفته بودیم مدینه، اول رفتیم مدینه بعد اومدیم مکه. مکه همون نزدیکای هتلی بود، اون هتل فلسطین چی بود و که از اون هتل می اومدیم داخل بازار ابو سفیان، بعد اومدیم تا طرف خانه خدا. بخشی از این بازار رفته بود، یعنی خراب کرده بودن و جای نماز رو می‌خواستن بزرگ کنن، بخشی از این بازار رفته بود. حالا به نظرم همش رفته دیگه، من ندیدم. بعد از اون سال دیگه ندیدم، حالا یادم نیست. رسیدیم به اینجایی که گوده بعد از این پله ها مثلا بریم پایین و خانه خدا دیده میشه. حاجه ها رو کرد به خانه، عرض کرد که این خونه توی عزیزم، این خونه توی عزیزم. ما که از این حرفا نمیفهمیم یعنی چی. ما یه سنگ و چوب و اینا میبینیم و عزیزم هم که نداریم و اون داره این ماهی رو میخوره. عزیزم تو خواستی من این ماهی رو بخورم. فقط استمسک بالغربت الوسقا. شیطون اینجا سگ کیه؟ اصلا نزدیک نمیشه. محله ای که چون زندگی میکرد از این شیطون نمیاد تو محله. من یسلم وجهه رو الالله و هو محسن. فهمودن محسن اون کسیست که هر کاری میکنه میگه خدا میبینه. پیامبر به ابوذر فرمود ابوذر هر کاری میکنید جلو چشم خدا بکن، اگه تو نمیبینی درجه پایین تر، اون که تو رو میبینه که یعنی زیر نظر داری میکنی، چشم تو چشم دوختی داری این ماهی رو میخوری. نه اندازه چشم تو چشم نیستی، اما میدونی که اون بالا سرت وایستاده تو رو داره نگاه میکنه. این میشه محسن. فقط استمسک بالغربت الوسقا. ببینید حالا اون عرضی که میکنم، من یه دونه گناه ها یه دونه گناه یه فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام داره، یه وقتایی هم اینجا عرض کردم، میگن که اگر من برای بخشش یک گناه این کار رو بکنم، یکیش اینه که تمام عمر خاک بخورم، اینقدر گریه کنم که این پلکام بریزه، اینقدر در برابر تو سجده کنم رکوع کنم که این استخونای ستون فقرات از هم جدا بشه، اینقدر دقت کنین. خیلی مسئله جدیه. من لایق این نمیشم که یه دونه گناه منو ببخشی، فقط یه دونه شوها، تمام عمر خاک بخورم، انقدر گریه کنم که پلکام بریزه، انقدر سجده کنم و رکوع کنم که ستون فقرات از هم جدا بشه. این خیلی مهمه. این سابقا یه مجموعه عکس شهدا ما داشتیم دم در، اونایی که حالا کمی جلسات قبلی هم اومده بودن، عکس یه آقایی بود که دوتا عصا داشت. گفتم براتون داستانشو. ایشون تقریبا 7-8 سال در زندان ساواک بوده، از 13 سالگی برده بودنش ساواک، گرفته بودنش تا زمانش سه ماهه رفته بوده، 8 ماهه رفته بوده، 1 سال رفته بوده، 3 سال رفته بوده، مثلا آزاد شده بوده، 2 مرتبه یه کاری کرده بوده. نمیدونم واقعا بچه 13 ساله، بچه 13 ساله چقدر دل داشته. آخه چرا اینجوری بوده؟ آقا در وفاتش از آقای پیام دادن، یه پیام خیلی سنگین. بعد از اینم که انقلاب شده بود رفته بود جنگ، همون روزهای اول جنگ توی حمله گلوله میخوره به این پا، افتاد. بچه ها دیدن که این نمیشه جمعش کرد، ولش کردن و رفتن. بعدم که وقتی برگشتن براش یه صورت قبری در بهش زهرا گذاشتن، جنازه که نیامده بود که، صورت قبر براش گذاشتن، براش فاتحه گرفتن و تموم شد. این برباد فنا رفته. بعدها معلوم شد که چون هیچ اسمی به عنوان مثلا اسیر نیامده بود، اینو صلیب سرخ ندیده بود. گفت ایشون گفته بود که ما 3 سال در زندان بودیم، یه مجموعه بودیم، بچه ها چی کار کردن نمیدونیم. 3 سال تو یه زندان بودیم که فقط میتونستیم بنشینیم وایسیم. من 1 ساعت میشستم بعد وای میسادم، رفیقم میشست. اینقدر به هم فشرده بودیم. بعد گفتش که حالا جون شکنجه دیده بود دیگه تو ساواک ایران. در ساواک ایران پنجشنبه جمعه تعطیل بود، شکنجه اونجا پنجشنبه جمعه هم نبود. 3 سال ایشون توی همچین، اصلا تصورش نمیشه کرده، 3 سال در یه همچین زندانی به سر برده. بعدم اردنش توی زندانهای عمومی دیگه، حالا شناخته شده به هر دلیلی نمیدونیم. ایشون یار درجه اول آقای اسدعلی اکبر ابوترابی بود و بعد هم که حالا آزاد شده بودن با هم میرفتن مشهد، پیاده میرفت مشهد دیگه آقای ابوترابی. ایشون هم با همین دوتا عصا 900 کیلومتر نمیدونم یعنی چی چجوری میشه. بعد هم میرفتن این مرز برای دعای عرفه، این مرز هم میرفتن دیگه چندین سال که نمیتونستن برن کربلا، از این ور میرفتن تا مرز بازم با همون دوتا عصا. یعنی چی؟ حرف اصلی اینه، اون دوستمون خواب دید و ایشونو فرمود بود هرچی ما تو این دنیا روش حساب میکردیم اونجا حساب نکردیم. هرچی حساب میکردیم، آخه اینا همه چیزش حسابه، اینا همه حسابه. 7 سال 8 سال در زندان ساواک، 10 سال در زندان اسارت. هرچی حساب میکردیم حساب نکردم. شما که من برای بنده یه عمل خوب انجام میدی یادت میمونه. اگه یادت موند اون ور عالم کسی یادش نیست. اینو کسی یاد نمی کند، این عمل خوب شما رو. رفتی شهید شدی اما خودت حساب کردی رو این شهادتت. اون آقای بزرگوار در تشییع شهدای 8 تا شهید مثلا اون اول جنگ 8 تا شهید ارده بودن از خیابون چهارمندون و قم، ارده بودن توی قبرستان شیخان، همین که نزدیک حرمه، یه دیواری الان دورش کشیدن. اینجا بزرگ بودن، همش قبرستان بوده دیگه، زمانه مثلا پهلوی زدن خراب کردن و حالا یه بخشش رو حفظ کردن که علمای بسیار بزرگ از اصحاب ائمه تا مراجع تقلید اینجا مدفونن. بعد هم یه مقدار جا بود، یه مثلا 100 تا شهیدی هم اینجا دفن کردن. هشت شهید آورده بودن. اون آقای بزرگوار محضر حضرت ولیعصر رسید در این تشییع. دیشون تشریف دارن در این تشییع. عرض کرد که آقا شما فرمودم که برای 2 تا از این شهدا درجه دارن دیگه، یه درجه که نیستن که. سعید ابن عبدالله حنفی رو جز اصحاب امام حسین یه نفر بود که جلوی نماز وایساد، این حالا قبلش هم کارهای بزرگ کرده بود. کار نداریم جلوی نماز باشد و 13 تا تیر خورد. وقتی نماز امام تموم شد اینم افتاد. بعد عرض کرد که آقا من کاری کردم. من کاری کردم. من به عهدم وفا کردم. با این شهادت. من به عهدم وفا کردم. فرمودن تو پیش روی من به بهشت می روی. یه وقتی در مورد داستان شهدای کربلا اینجا بحث کردیم. من اصلاً شد تو ایام همین دهه محرم بود. محاسبه نکردن رو شهادتشون. من چیزی ندارم. عابس گفت آقا من چیزی ندارم که قیمتی تر از جونم باشه که در راه شما بذارم. بیشتر از این چیزی ندارم. اگه داشتم میکردم. مثلا اگه فرض کنید که 5 تا پسر داشتم 5 تا پسرم هم میفرستدم. حضرت عباس 3 تا برادر داشت. 3 تا برادرش رو فرستاده بود پیش از خودش. من اینو دارم. 3 تا برادر دارم. بیشتر چیزی ندارم بدم. بعدم آیا شما قبول کردین؟ قبول دارین؟ این شهادت رو قبول دارین؟ شما قبول دارین؟ یا نه؟ این یه گیر بزرگ ماست. شما تمام عمر نماز خوندی؟ داستان رو عرض کردم دیگه. گفت سر مقبره خادم مقبره میرزای قمی بود. یه شب برنگ شد صبح برای نماز صبح یا نماز شب. دید برف اومده اینقدر که در رو نمیشه باز کرد. در مقبره قابل باز کردن نیست. اینقدر برف اومده. 1 متر برف اومده. و اینم گرفتاره باید غسل بکنه. خب میخواییم تیمم بکنی. خود تیمم میشه دیگه. وقتی آب در دسترس نیست امکان نداره. آب اومده کف مقبره خیس شده. نمیشه تیمم بکنم. با لباس نجس بدون غسل بدون وضو بدون تیمم نماز صبحشو خوند. بعد خوابش دیده بودن گفتن همون 2 رکعت قبول شد. تو نمازا همون 2 رکعت قبول شد. اینقدر با دادم گناه نکنه. اینقدر گناه نکنه. اینقدر گناه نکنه. اینقدر گناه نکنه که عقل رس بشه. وقتی آدم عقل رس شد برای هیچ کس کارهای خودش قیمت نمیذاره. ارکان یه وقتی براتون یه آقایی داشت با اون دوستش صحبت میکرد. گفت من 30 سفر رفتم کربلا. حال خدا. همه که یه بار شما میگی من 30 سفر رفتم کربلا به پات فنا دادی همشو. طلبکار شدی. من رفتم کربلا بدهکار شدم. بدهکار شدم. تو من رحمت کردی. تو من رحمت کردی. من راه دادی. تو مرحمت کردی. اگه بدهکار بودی قبول میشی. مرحوم جد ما که عکسشون اونجاست. اون پیر مردی گفت بودن من از اول تکلیفم تا به حال گناه نکردم، اما امیدوار نیستم امیدوار نیستم به گناه نکردن. بابا اصل گناه نکردنه، هر جای امیدواری باشه به گناه نکردنه. من به این گناه نکردن امیدوار نیستم، من به یه چیز امیدوارم، من نام دشمنان خدا رو نبردم. نام دشمنان خدا رو، یعنی از اونا براءت من دارم، دشمنان خدا رو. به این امیدوارم. نمیدونم. اگه از خودت ناامید شدی، یه وقتایی یه دوستی داشتیم که میمد پای جلسه، بعد گفت حرفای تو ناامید کننده است، دیگه نیومد. اگر من از خودم ناامید بشم که عیب نداره، خیلی خوبه اتفاقا. از خدا ناامید بشم بده، از خودم ناامید بشم که عیب نداره که. تازه داری ثواب میکنی، از حالا به بعدت قبول میشه. تازه حضرت ابوالفضل علیه السلام یه امید داشت، این آخر این آخرها یه امید داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله عبد اما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب حسین. یا امید داشت آبا برسونم. من که دیگه هیچ کاری از من بر نمیاد. اگه دست داشتم میرفتم جنگ، آبا میدادن بعد میرفتم جنگ. حالا طبق این نقل، نه دست ندارم، پس این هیچ. امیدوارم که این آب رو برسم. خدای متعال میخواست او ناامید بشود، ناامید کامل. خب وقتی آبا ریخت پس ناامیدی شد کامل، اما باز یه چیزی تای دلش هست، چون دیده بود که حضرت حسین علیه السلام بالای سر همه شهدایی که امکان داشت رفته، تیری که به چشمش خورده بود این امیدم ازش گرفته بود. از فرق سرش هم خون اومده بود، چشم پر از خون بود. یا ببینید همه انبیا و اولیا، من عرض میکنم جایی ننوشته، همه انبیا و اولیا آمدن دارن منظر حضرت ابوالفضل رو نگاه میکنن، حیرت میکنن از این همه گذشت، فداکاری، اخلاص، این چه کرده؟ همه انگوش به دهن مونده.